ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سازمان حج و زیارت ایران شمار جانباختگان حادثه منا را تا شامگاه یکشنبه 169 تن اعلام کرد. رئیس جمهوری ایران میگوید برای مذاکره پیرامون برنامه اجرایی پس از شکست داعش در سوریه آمادگی دارد. و مجلس ایران با اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی مخالفت کرد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. سازمان حج و زیارت ایران شمار جانباختگان حادثه منا را تا شامگاه یکشنبه 169 تن اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به گفته سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت، همچنان 307 نفر از زائران ایرانی همچنان مفقود هستند. او میگوید 48 تن از زائران مجروح نیز در بیمارستان‌های عربستان سعودی تحت درمان قرار دارند. این مقام دولتی ابراز امیدواری کرد تا دو سه روز آینده بتواند آمار جامع و دقیق‌تری از زائران حادثه دیده در منا ارائه کند. بر پایه این گزارش، زائرانی که زودتر به مدینه رفته بودند از روز دوشنبه به ایران باز می‌گردند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد ایران می‌گوید محمد جواد ظریف وزیر خارجه برای مذاکره درباره حادثه منا درخواست ملاقات با عادل الجبر وزیر خارجه عربستان را کرده، اما او نپذیرفته است. وزیران خارجه ایران و عربستان برای شرکت در 72 نشست همگانی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برند. مقامات جمهوری اسلامی علت حادثه منا را که بیش از 169 ایرانی در آن کشته شدند، سوء مدیریت دولت عربستان عنوان کردند. در واکنش، وزیر خارجه عربستان هم روز شنبه در نیویورک ایران را به سوء استفاده سیاسی از این حادثه متهم کرده و میگوید که بهتر است ایرانی ها منتظر روشن شدن نتایج تحقیقات باشند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید برای مذاکره پیرامون برنامه اجرایی پس از شکست داعش در سوریه آمادگی دارد. آقای روحانی که در نیویورک به سر میبرد، روز یکشنبه در مصاحبه با رادیو عمومی آمریکا موسوم به NPR همچنین خواستار حضور نمایندگان دولت دمشق برای رسیدن به برنامه اجرایی در سوریه شد. دولت آمریکا با حضور نمایندگان دولت بشار اسد در مذاکرات صلح سوریه مخالفت کرده است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت کشورهایی که در حال مبارزه با گروه داعش هستند باید به صورت متحد و با فرمولی که بتواند این گروه را از بین ببرد باید به سرعت وارد عمل شوند. تهران با رد گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران آن را فاقد اعتبار دانست. ایران همچنین تاکید کرده که این گزارش با اهداف سیاسی تهیه شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرضیه یفقم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در این رابطه گفت گزارشی که با اهداف سیاسی برخی کشورهای خاص صادر شده وجاهت قانونی ندارد. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل در گزارشی به 72 مجمع عمومی سازمان ملل ایران را به نقض حقوق بشر در ابعاد گسترده متهم کرده است. نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه با طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فرزندان شهدای غیر ایرانی مخالفت کردند. در صورت تصویب این طرح، فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کردند به شرط متولد شدن و 5 اقامت در ایران و همچنین نداشتن سوء پیشینه امنیتی یا محکومیت مؤثر کیفری بعد از رسیدن به 18 سالگی به تابعیت ایران در می آیند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین علی امیری قائم مقام وزارت کشور ایران در مخالفت با این طرح گفت که تصویب این قانون مشکلات امنیتی، سیاسی و اجتماعی برای ایران ایجاد می کند و باعث افزایش مهاجرت به ایران می شود. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید توقع همه این است که در دانشگاه‌ها شاهد فضای بهتر و بازتری باشند. آقای خاتمی در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی با تاکید بر توقع‌ها درباره فضای بهتر و بازتر در دانشگاه‌ها گفت که دانشگاه و دانشجویی که نتواند نقد کند مرده است. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، برخی از تشکل‌های دانشجویی و شخصیت‌های سیاسی خواستار پایان دادن به فضای امنیتی در دانشگاه‌ها شدند. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم بعد از شنیدن خبرها شنونده برنامه هفتگی .com باشید. کاری از همکارم مهدی احمدی.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اگر تکلیف کاربران ایرانی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مشخص نیست، تکلیف مسئولان حکومتی ظاهراً مشخص است. آنها هر روز در شبکه‌هایی که کاربران معمولی برای رسیدن به آنها از سد فیلترینگ می‌گذرند، حضور دارند و به ارتباط نزدیک با همان مخاطبانی می‌پردازند که از فیلترینگ دولتی رد شدند. با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا پرونده حضور مقام‌های دولتی در شبکه‌های اجتماعی را ورق بزنید. فرقی نمی کند مقام دولت مستقر باشد یا مقام دولت پیشین. در ایران ظاهراً شبکه‌های اجتماعی توجه زیادی را در میان مقام‌ها و مسئولان به خود جلب کرده. خواه محمد خاتمی باشد که چندی پیش پس از آنکه محدودیت‌های شدید بر حضور رسانه‌ای او اعمال شد، رو به شبکه‌های اجتماعی آورد.
خوشحالم که میتونم با همه مراجعه کنندگان به خاتم مدیا صحبت بکنم، ارتباط بگیرم، پیاماتون رو میخونم.
مخا حسن روحانی رئیس جمهور که از حضور و همراهی جوانان در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از توافق هسته‌ای تشکر کرد.
من در اینجا مناسب از جوانهای عزیز خیلی تشکر بکنم. تو شبکه‌های اجتماعی چه ها که نکردن جوانهای ما، چه حمایت هایی، حتی چه انتقاد های سازنده و خوبی، چه عکس های زیبایی، چه گرافیک های قشنگی، همه کار، طراحی های خوب، طراحی های گرافیک، حتی طنز های قشنگی. شبکه های اجتماعی کار بسیار عظیم و بزرگی رو تو همین توافق کردن، قبل از توافق، بعد از توافق.
آقای روحانی در این سخنان که در گفتگوی تلویزیونی 11 مرداد خود عنوان کرد، البته گفت که با محدودسازی شبکه‌های اجتماعی مخالف است.
من یه وقتی برخی از دستگاه‌های ما به یه دلایلی می‌خواستن بعضی از این شبکه‌ها رو تعطیل کنن. من البته همیشه مخالف بودم، الانم مخالفم و میگم اگه مشکلی هست باید راه حل دیگری رو ما پیدا بکنیم. البته ما دنبال طرح‌های هوشمند هستیم برای اینکه هم امنیت اخلاق مردم خیلی مهمه، البته اخلاق مردم، دین مردم، بچه‌های مردم، جوان‌های مردم.
با این حال در میان چهره‌ها و مقام‌های ایرانی نه فقط اصلاح طلبان و میانه‌روها، بلکه بسیاری از چهره‌های محافظه‌کار هم کاربر شبکه‌های اجتماعی هستند و در صدر همه آنها رهبر جمهوری اسلامی است.
شبکه‌های اجتماعی
در وبسایت‌های منتسب به دفتر آیت الله خامنه‌ای لینک مستقیمی به حساب‌های کاربری او در شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد، اما این دفتر حساب‌هایی را به نام رهبر جمهوری اسلامی در شبکه‌های مختلف اجتماعی گشوده که با تصاویر و گزیده‌ای از سخنان او بروز می‌شود. حساب توییتری که توسط دفتر رهبر ایران اداره می شود با گزیده ای از سخنان و تصاویر مربوط به او به زبان انگلیسی و گاه عربی بروز می شود، اما در عوض حساب کاربری او در اینستاگرام مخاطبان فارسی زبان را هدف گرفته و بیش از 430,000 دنبال کننده دارد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران دو حساب کاربری در توییتر دارد که یکی به انگلیسی و دیگری به فارسی بروز می شود و در حساب انگلیسی نزدیک به 400,000 نفر و در حساب فارسی نزدیک به 200,000 نفر او را دنبال می کنند. آقای روحانی در اینستاگرام هم حضوری فعال دارد و بیش از 370,000 کاربر عکس های قرار گرفته توسط این حساب را دنبال می کنند. محمد خاتمی هم از دیرباز در شبکه‌های اجتماعی حضور پررنگی داشته و گرچه حساب کاربری توییتر او با 125,000 دنبال کننده از شب یلدای 93 به روز نشده، اما پس از محدودیت‌های شدید رسانه‌ای در مورد استفاده از نام و عکس آقای خاتمی، میزان دنبال کنندگان او در اینستاگرام اوج گرفته و حالا بیش از 200,000 کاربر او را دنبال می‌کنند. کاربرانی که گاه عکس‌های خود با محمد خاتمی را برای انتشار به این صفحه ارسال می کنند. یک چهره مشهور دیگر ایرانی در شبکه‌های اجتماعی اکبر هاشمی رفسنجانی است. آقای هاشمی رفسنجانی را در توییتر 100,000 نفر و در اینستاگرام 180,000 نفر دنبال می کنند. در عرصه مدیریت ارشد کشور، بسیاری از وزیران و مدیران هم عضو شبکه‌های اجتماعی هستند و یکی از پرطرفدارترین آنها محمد جواد ظریف است. او نخستین مقام ایرانی است که از توییتر و فیسبوک به عنوان ابزاری برای دیپلماسی عمومی استفاده کرد و حساب‌های کاربریش در شبکه‌های اجتماعی فقط بازتابی از عکس‌ها و خبرهای رسمی مرتبط با او نیست و کاربران می‌توانند او را به پرسش بکشند و از او پاسخ بخواهند. صفحه شخصی او در فیسبوک بیش از 900 هزار کاربر دارد و او گرچه در یک سال گذشته کمتر در این صفحه فعالیت می کند، اما جنس نوشته هایش در این صفحه اطلاع رسانی های غیر رسمی و خودمانی است. آخرین فعالیت ظریف در صفحه فیسبوکش البته به اوائل مرداد امسال برمی گردد که عکسی را از قله دماوند منتشر کرده و زیر آن نوشته عکاسی همسرم از کوه زیبای دماوند از پنجره هواپیما در پرواز مشهد مقدس به تهران. آقای ظریف در جریان مذاکرات هسته‌ای از توییتر به عنوان ابزاری برای اطلاع رسانی سریع استفاده می‌کرد و البته اکثر توییت‌هایش در حسابی که نزدیک به 340 هزار کاربر دارد به زبان انگلیسی است. در عوض این اینستاگرام است که این روزها با بیش از 340 هزار دنبال کننده رسانه اجتماعی اصلی آقای ظریف است و هر چند روز یک بار عکس‌ها و نظرات غیر رسمی رئیس دستگاه دیپلماسی ایران را بازتاب می‌دهد. دیپلمات ارشد دیگری که از شبکه‌های اجتماعی برای بازتاب دادن دیدگاه‌ها و فعالیت‌های خود استفاده می‌کند، عباس عراقچی است. او که از مذاکره کنندگان اصلی ایران در گفتگوهای هسته‌ای بود، شاید نخستین کسی است که با انتشار تصویری نمادین در اینستاگرام از به ثمر رسیدن مذاکرات وین خبر داد.
شنونده برنامه .com هستید.
اما استفاده از شبکه‌های اجتماعی در میان نمایندگان مجلس هم معمول است، گرچه نه کاربرانی که آنها را دنبال می‌کنند چندان پرشمارند و نه خود آنها به اندازه مسئولان دولتی در این شبکه‌ها فعالند. فعال‌ترین چهره مجلس در توییتر و اینستاگرام اما علی لاریجانی نیست. او حساب کاربری در توییتر دارد که گرچه در تابستان 3 سال پیش راه اندازی شده، اما هیچ توییتی ندارد. تنها حساب توییتر آیت الله خامنه ای را دنبال می کند و تنها 86 دنبال کننده دارد. در عوض برای آقای لاریجانی هم اینستاگرام رسانه جدی تری است. او در اینستاگرام بیش از 15 هزار دنبال کننده دارد و معمولاً اخبار مربوط به خود را در حاشیه عکس‌های ارسالی منتشر می کند. اما دست بالای دست هم زیاد است و در اینجا حمید رسایی گوی سبقت را از رئیس مجلس رو بوده. این نماینده ی عضو جبهه پایداری بیش از 47 هزار دنبال کننده دارد. جالب است که رسایی خود از نمایندگانی است که از فیلترینگ حمایت می کنند و حتی در یک مورد به رئیس جمهور در مورد رعایت نشدن فیلترینگ تذکر داده است. مهدی کوچکزاده نماینده دیگر جبهه پایداری هم در اینستاگرام 10 هزار دنبال کننده دارد و همین چند وقت پیش به دلیل انتشار یکی از نامه‌های داخلی مجلس در اینستاگرام خبرساز شد. در میان یک نمونه جالب شاید محمد دامادی نماینده جوان ساری در مجلس است. او که متولد سال 1358 است، در اینستاگرام حسابی با بیش از 9000 دنبال کننده دارد و از دیدارهای غیر رسمی با شهروندان حوزه انتخابیش گرفته تا تصاویری از نشستهای رسمی و صحن مجلس همه و همه را به اینستاگرام می آورد. با این حال چه مسئولان ایرانی حاضر در شبکه‌های اجتماعی مثل حسن روحانی مخالف محدودیت دسترسی به این شبکه‌ها باشند و چه مثل حمید رسایی طرفدار فیلترینگ، یک سوال عمده مطرح است و آن که آیا آنها هم دشواری‌های دیگر کاربران را برای عبور از فیلترینگ و حضور در شبکه‌های اجتماعی تحمل می‌کنند.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید.